आज व्यू 360 में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में कमला हैरिस की सदारती उम्मीदवार के लिए बाज़ाब्ता नामजदगी। कन्वेंशन के बाहर और अंदर गजा की सूरत हाल और अमरीकी पॉलिसी पर एहतजाज भी जारी रहा। अमरीकी सदारती इंतखाबी मुहिम से ताज़ा तरीन जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। अमेरिका के शहर शिकागो में डीएनसी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के चार रोजा कौमी कन्वेंशन का आज आखिरी दिन है। रिवायती तौर पर अमेरिका की दोनों बड़ी सियासी जमातों के अलग अलग कन्वेंशन में तमाम अमरीकी रियासतों से आने वाले पार्टी मंदुबीन या डेलीगेट्स बाज़ाब्ता तौर पर अपने उम्मीदवार का फैसला करते हैं और यही उम्मीदवार नवम्बर में होने वाले सदारती इंतखाबात में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं। मंगल के रोज मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों से डीएनसी आने वाले डेलीगेट्स की अक्सरियत की हिमायत मिलने के बाद कमला हैरिस और उनकी नायब सदारत के उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की बाज़ाब्ता नामजदगी हासिल कर चुके हैं। सदर जो बाइडन, साबिक सदूर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन, साबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई दूसरे रहनुमाओं के अलावा ओपरा विनफ्री जैसी शख्सियात ने इस कन्वेंशन में कमला हैरिस पर अपने एतमाद का इजहार किया है। अपनी पार्टी की तरफ से कई हफ्तों के दबाव के बाद जब 21 जुलाई को सदर बाइडन ने सदारती दौड़ से दस्तबरदारी और कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपनी हिमायत का ऐलान किया था तो अमरीकी सियासत में गैर मामूली तौर पर एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल पैदा हुई थी। लेकिन आज एक माह बाद किए जाने वाले पब्लिक सर्वेस के नतायज और मुबसरीन नवंबर में एक सख्त मुकाबले की पेशगोई कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कन्वेंशन के बाद नवंबर के इंतखाबात तक ट्रंप बमुकाबला हैरिस इंतखाबी मुहिम कितनी अहम होने वाली है। मंगल के रोज साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अपने शहर शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब करते हुए नायब सदर कमला हैरिस को नवंबर के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल दुरुस्त मद मुकाबल करार दिया था। अब तक के इस कन्वेंशन के क्या हाइलाइट्स हैं, आइए जानते हैं वीओए की इस रिपोर्ट में।
डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में साबिक सदर बराक ओबामा का उनके अपने शहर शिकागो आने पर इस्तकबाल किया गया।
अमरीका एक नए चैप्टर के लिए तैयार है। अमरीका एक बेहतर दास्तान के लिए तैयार है। हम सदर कमला हैरिस के लिए तैयार हैं।
ओबामा ने हैरिस और उनके रिपब्लिकन मद्दे मुकाबल डोनाल्ड ट्रंप का बराबर मुआवजना किया।
कमला हैरिस की तवज्जो उनके अपने मसाइल पर नहीं होगी, उनकी तवज्जो आपके मसाइल पर मरकूज होगी। ऐसा नहीं है कि सदर के तौर पर वो सिर्फ उनको साथ रखेंगी जो उनके हामी हैं और उनको सजाएं देंगी जो उनके हामी नहीं हैं। वो अमरीकी शहरी के लिए काम करेंगी। कमला ऐसी शख्सियत हैं।
ओबामा का तारुफ उनकी एहलिया मिशेल ने करवाया, जिन्होंने कहा कि हैरिस की इंतखाबी मुहिम का अरसा कम है, चुनांचे उन्हें मुंतखब करवाने के लिए डेमोक्रेट्स को ज्यादा मेहनत करना होगी।
हमें इस फिक्र में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि आया हमारा मुल्क कमला जैसी किसी शख्सियत को मुंतखब करता है या नहीं, बल्कि हमें कमला जैसी शख्सियत को मुंतखब करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।
अगरचे डेमोक्रेट्स ने इस माह नामजदगी का अपना अमल मुकम्मल कर लिया था, लेकिन फिर भी रियासतों की रस्मी रोल कॉल की गई। जिससे नई नामजद उम्मीदवार के लिए डेमोक्रेट्स का जोश खरोश जाहिर हुआ। हैरिस ने रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिलवाकी में रैली के मकाम से मंदुबीन का शुक्रिया अदा किया।
सो टू एवरीवन इन शिकागो एंड अक्रॉस अमेरिका, थैंक यू।
हैरिस के शोहर ने भी कन्वेंशन के शुरका से खिताब किया और बताया कि उनकी अहलिया एक खुश मिजाज जंगजू हैं।
वो ये यकीन देकर चलेंगी कि हम किसी भी इलाके से ताल्लुक रखते हों, कैसे भी नजर आते हों, हम तब मजबूत होंगे जब हम उसके लिए जद्दोजहद करेंगे जिस पर हम यकीन रखते हैं, ना कि सिर्फ उसके खिलाफ जिससे हमें खौफ है।
कन्वेंशन की दूसरी रात वो लोग भी नुमाया थे जो ट्रंप इंतजामिया के साबिक मेंबर और रिपब्लिकन अहदेदार थे जो हैरिस की नामजदगी की तौसीक कर चुके हैं।
ट्रंप ने बहुत से बड़े बड़े वादे किए हैं, गैर महदूद इक्तसादी तरक्की, अमरीकी मैन्युफैक्चरिंग की तजदीद, एक महफूज सरहद। मालूम हुआ डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ बातें थी।
बुध के रोज रियासत मिनिसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स شکاگو میں مندوبین سے خطاب کریں گے اور نائب صدر کے امیدوار کے طور پر اپنی نامزدگی قبول کریں گے۔ کیتھرین گبسن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
ڈیموکریٹک پارٹی کے اس کنونشن کے آغاز سے پہلے ہی شکاگو میں مظاہرین نے کنونشن کے مقام کے باہر احتجاج شروع کر دیا تھا۔ مظاہرین نے غزہ جنگ میں عام شہریوں کی مسلسل ہلاکتوں پر احتجاج کیا۔ ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کی صدارتی دور سے دستبرداری کے باوجود ان کی غزہ میں لڑائی اور اسرائیل سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دو روز پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے شکاگو میں پارٹی کے اجتماع سے خطاب کے موقع پر غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے بارے میں کئی ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے مندوبین نے احتجاجاً اپنے منہ ڈھانپ رکھے تھے۔ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے مقام پر ہزاروں افراد نے غزہ جنگ پر امریکی پالیسی کے علاوہ اسقاط حمل کے حقوق اور معاشی ناانصافی کے خلاف بھی احتجاج کیا۔ دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اہم ریاستوں کے دورے پر ہیں۔ ان ریاستوں کو سوئنگ سٹیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے کل ریاست شمالی کیرولائنا میں خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد پہلی بار ایک آؤٹ ڈور ریلی میں اپنی مجوزہ سیکیورٹی پالیسی پر بات کی۔ اس اجتماع میں ڈونلڈ ٹرمپ کے نائب صدارت کے امیدوار جے ڈی وینس بھی ان کے ساتھ تھے۔ اگر ہم ریپبلکن پارٹی اور سابق صدر ٹرمپ کی تنقید کی بات کرتے ہیں تو اب ان کی تنقید کا رخ ڈیموکریٹس کی صدارتی امیدوار نائب صدر کاملا ہیرس کی جانب ہو گیا ہے اور ان کی پالیسیز پر تنقید کی جا رہی ہے۔ دونوں پارٹیوں کے صدارتی امیدواروں میں امیگریشن پر ان کی پالیسیز بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
نے اپنی توجہ نائب صدر کاملا ہیرس پر مرکوز کر دی ہے جو صدارتی انتخابات میں ان کی مد مقابل ہیں اور اب وہ ان کے امیگریشن کے ریکارڈ کو حتف تنقید بنا رہے ہیں۔
وہ چاہتی ہیں سب کو عام معافی مل جائے، پھر جو بائیڈن نے انہیں بارڈر زار بنا دیا اور تب سب بگڑ گیا۔ انہوں نے ہمارے ملک پر بڑے پیمانے پر غیر قانونی غیر ملکیوں کے حملے کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، یاد ہے؟
غیر قانونی ترک وطن ریپبلکنز ووٹرز کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے اور ٹرمپ کی انتخابی مہم ہیرس کو بائیڈن کی ترک وطن کی پالیسی سے منسلک کرنے کے لیے انہیں بارڈر زار یا سرحد کا بادشاہ کہہ رہی ہے۔
انہیں کبھی بھی بارڈر زار کا نام نہیں دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سرحد ان کے لیے ترجیحی مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا۔
بائیڈن انتظامیہ کے ابتدائی دنوں میں ہیرس کو وسطی امریکی ممالک گوئٹیمالا، ہونڈرس اور ایل سیلوڈور کے ساتھ مل کر امریکہ کی جنوبی سرحد پر ترک وطن کو کم کرنے کا فریضہ سونپا گیا تھا۔
وہ ایک حکمت عملی تیار کرنے اور شمالی تکون کے ان تینوں ملکوں میں ترقی کے لیے امداد اور سرمایہ کاری کے وعدے حاصل کرنے کی انچارج تھیں، تاکہ ترک وطن پر مجبور کرنے والے ان عوامل کو کم کرنے میں مدد مل سکے۔
بائیڈن کی جانب سے ہیرس کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ ایک ایسی حکمت عملی کی قیادت کریں جو زندگی کے حالات بہتر بنائے اور تارکین وطن کی گھر چھوڑنے کے بارے میں حوصلہ شکنی کرے، جس کے بعد ترک وطن سے متعلق ہیرس کے پیغام میں زیادہ سختی آ گئی۔
I want to be clearer.
میں اس خطے کے ان لوگوں پر جو امریکہ میکسیکو سرحد کے خطرناک سفر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ مت آئیے، مت آئیے۔
ٹرمپ کہتے ہیں ہیرس کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ترک وطن کے معاملے پر انتہائی آزاد خیال ہیں۔
کاملا نے ان شہروں کے حق میں ووٹ دیا جو تارکین وطن کو پناہ دیتے ہیں۔ وہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کو جرم قرار نہ دینے کی حمایت کرتی ہیں اور وہ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے عام معافی کی حمایت کرتی ہیں۔ اس بارے میں سوچئے۔
گزشتہ ہفتے ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز نے ایک قرارداد منظور کی جس میں بائیڈن انتظامیہ اور ان کی بارڈر زار کاملا ہیرس کی سرحد کی حفاظت میں ناکامی پر مذمت کی گئی۔ ایوان نمائندگان میں اقلیتی لیڈر ڈیموکریٹ حکیم جیفریز کہتے ہیں کہ ریپبلکنز ہیرس کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سرحد پر موجود چیلنجز سے نمٹنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
نائب صدر کوئی بارڈر زار نہیں تھی، یہ ان کا من گھڑت ہے کیونکہ ان کے پاس امریکی لوگوں کے لیے کوئی مثبت منصوبہ یا باقاعدہ ریکارڈ نہیں ہے۔
ہیکٹر کیوروگا ترک وطن کے وکیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امیگریشن میں اصلاح کی ضرورت ہے، خواہ صدر کوئی بھی منتخب ہو۔
عدالتوں میں 30 لاکھ کیسز رکے ہوئے ہیں، امیگریشن کے کافی جج موجود نہیں، ہم یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں۔
بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سرحد پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ ان کی اطلاع کے مطابق جون میں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والوں کی گرفتاریوں کی تعداد بائیڈن کے دور صدارت میں کسی بھی مہینے کی کم ترین تعداد تھی۔ علین بیروس کی رپورٹ کے ساتھ بحث چلانی وائس آف امریکہ.
گزشتہ ہفتے جاری ہونے والی دو مختلف رپورٹس میں امریکی انتخابات میں خلل ڈالنے کی کوششوں میں اضافے کے خلاف خبردار کیا گیا ہے. ان رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ معلومات پر اثر انداز ہونے، سیاسی تشدد اور ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے.
ان اندرون ملک عناصر کی جانب سے امریکی ووٹرز کو ٹارگٹ کرنے میں اضافہ ہو رہا ہے جو 2024 کے صدارتی انتخابات سے پہلے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں. یہ بات انسانی حقوق کی تنظیم فریڈم ہاؤس کی اس رپورٹ میں کہی گئی ہے جو الیکشن کی کمزوریوں سے متعلق ہے.
یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ میں سیاست کے بارے میں سازشی قیاس اور گمراہ کن معلومات پھیلا رہے ہیں. ریپبلکنز اور ریپبلکنز کے حامی اندازن 70% ووٹر اس سازشی بیانیے کا شکار ہو چکے ہیں کہ 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج ناجائز تھے. اب 2024 کے انتخابات سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ پہلے ہی ابھر رہا ہے اور غالب آ رہا ہے.
اس کے علاوہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ الیکشن کے عہدیداروں کو آن لائن دھمکانے اور ہراساں کرنے اور سیاسی تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے.
ہم نے سیاسی امیدواروں کو براہ راست حملوں کا نشانہ بنتے دیکھا ہے، جن میں بلا شبہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی ناکام کوشش بھی شامل ہے. پسماندہ طبقات کے خلاف نفرت انگیز گفتگو اور نفرت پر مبنی جرائم بڑھ رہے ہیں.
کین وسٹینسن کا کہنا ہے کہ اگرچہ ووٹنگ کا بنیادی نظام محفوظ ہے مگر سائبر حملے تشویش کا باعث ہیں.
سب سے زیادہ ہدف انتخابی مہموں کو بنایا جاتا ہے اور ان ویب سائٹس کو جو لوگوں کو ووٹنگ کے بارے میں معلومات مہیا کرتی ہیں.
اس وقت ایف بی آئی ٹرمپ اور بائیڈن ہیرس انتخابی مہم کو ہیک کرنے کی مبینہ ایرانی کوششوں کی چھان بین کر رہی ہے.
مواد کے اندر ایسا تعصب ڈالنا جس میں کسی ایک مخصوص جانب سیاسی جھکاؤ یا سیاسی نظریہ جھلکتا ہو، جس کی بنیاد متعلقہ حکومت کے سیاسی و جغرافیائی عزائم پر ہو، اور کیسے وہ جغرافیائی اور سیاسی عزائم ان کے بہترین مفادات سے اور اس امیدوار سے مطابقت رکھتے ہیں جو کہ الیکشن جیتے گا.
یہ کوششیں کتنی مؤثر ہیں؟
اس وقت فی الحال ہمارے پاس یہ اعداد و شمار نہیں ہیں جو بتا سکیں کہ ان کاروائیوں سے تاریخی طور پر واقعتاً انتخابی نتائج پر کوئی اثر پڑا یا نہیں.
تاہم امریکی ووٹر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی ویب سائٹ پر جائیں تو مضامین میں گرامر کی یا سپیلنگ کی غلطیوں کے بارے میں چوکس رہیں، جن سے کسی سے غلط منسوب کیے جانے والے نقلی مواد کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. ویرونیکا بلدریس اگلیاسیاس کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں نائب صدر کاملا ہیرس اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ملکی معیشت کے لیے اپنا پروگرام پیش کیا، جس کے ذریعے وہ افراط زر میں کمی اور کارکنوں پر وفاقی ٹیکسوں میں کمی کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ ووٹروں میں دونوں کے منصوبے قبولیت رکھتے ہیں، لیکن ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد آسان نہیں ہوگا. وی او اے کی رپورٹ.
اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ووٹروں کو باہم یکجا کرتا ہے تو وہ معیشت ہے.
میں مسلسل دیکھ رہا ہوں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی 25 سینٹس، کبھی 50 سینٹس، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی جیب پر بھاری نہ ہو.
نومبر کے انتخابات سے پہلے دونوں حریف نائب صدر کاملا ہیرس، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی توجہ افراط زر پر مرکوز کر رہے ہیں.
میں صدر منتخب ہو گئی تو میری اولین ترجیح ہوگی کہ میں قیمتوں میں کمی کروں اور تمام امریکیوں کے لیے معاشی تحفظ میں بھی اضافہ کروں.
کیا یہاں موجود لوگوں میں کوئی کاملا ہیرس اور بددیانت جو بائیڈن کے دور میں خود کو اتنا دولت مند محسوس کرتا ہے جس قدر وہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں کرتا تھا؟ کیا کاملا ہیرس اور بددیانت جو کے دور میں کوئی چیز زیادہ سستی ہے؟
کاروباری کمپنیوں کی جانب سے قیمتوں میں اضافے پر وفاقی پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کاملا ہیرس نے خاص طور پر گوشت فراہم کرنے کی صنعت کو مخاطب کیا، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ تیل اور گیس کی پیداوار میں اضافے کے ذریعے بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مقابلہ کریں گے.
یہ انتہائی ناممکن ہے کہ ایک صدر کی کوئی واحد پالیسی اتنی مؤثر ہو کہ افراط زر کو اس کی موجودہ سطح سے اس جگہ لایا جائے جو معیشت کے لیے طویل عرصے سے فیڈرل ریزرو کا ہدف ہے، یعنی 2% تک.
اگرچہ امریکی اب بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں، تاہم گزشتہ ماہ مارچ 2021 کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کا سال بہ سال افراط زر کم ہو کر 3% ہوا تھا اور خریداری کے اعداد و شمار بہتر ہوئے. بے روزگاری، کم ہوئی اور بیشتر ماہر معاشیات افراط زر کے بارے میں مزید خبردار نہیں کر رہے. تاہم معیشت کی مجموعی صورتحال اب بھی ووٹرز کی اہم تشویش ہے اور انتخابی مہم میں حریف کو ہدف بنانے کا ایک پوائنٹ بھی.
ہم اس نااہل سوشلسٹ پاگل کو مزید چار سال اپنی معیشت کو ناکام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ ہمارے ملک کو تباہ کر دے گا.
میرے منصوبے کا موازنہ اس سے کیجیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں. وہ ارب پتیوں کو ٹیکسوں میں بڑے پیمانے پر سال ہا سال چھوٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ کاروباری ٹیکسوں میں 10 خرب ڈالر سے زیادہ کمی کرنا چاہتے ہیں.
دونوں امیدواروں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خدمات اور میزبانی کی صنعت کے کارکنوں کو ملنے والی ٹپس پر وفاقی ٹیکس کم کر دیں گے. لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس منصوبے سے فاسٹ فوڈ کے شعبے سے وابستہ افراد اور کم آمدنی والے دیگر ملازمین کو جنہیں ٹپس نہیں ملتی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ کہ اس پر لاگت آئے گی اور اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے.
ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ واقعی مستحق ملازمین ہیں اور اس سے ان بہت سے لوگوں کے لیے دروازہ نہیں کھل جائے گا جو ہو سکتا ہے اپنے بونسز اور کارکردگی کی رقوم کو ٹپ بنا کر خود کو ٹیکسوں سے آزاد کروا لیں.
معیشت کے مسئلے پر رائے عامہ کے جائزوں میں اس سے پہلے ٹرمپ کو صدر بائیڈن پر برتری حاصل تھی. اب کم از کم رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ووٹر دونوں امیدواروں کو تقریباً یکساں قابل اعتبار تصور کرتے ہیں. 42% ہیرس کو اور 41% ٹرمپ کو. پیٹسی ویڈا کسوارا کے ساتھ سبا شخان, وائس آف امریکہ.
امریکہ میں انتخابی مہم زوروں پر ہے. تقریباً 5 ہفتے پہلے جب ریپبلکن پارٹی کا کنونشن ہوا تھا تو تب تک صدر جو بائیڈن صدارتی دور سے دستبردار نہیں ہوئے تھے اور انتخاب 2 عمر رسیدہ امیدواروں کے درمیان تھا, لیکن اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. کیا ڈیموکریٹک پارٹی اپنے اس قومی کنونشن سے اپنے ووٹرز خصوصاً نوجوانوں کو متحرک کر پائی ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اویس سلیم نے جو لامار یونیورسٹی سے منسلک ہیں. اویس, بہت شکریہ آپ کا. چند ہفتے پہلے تک خاص طور پر بائیڈن اور ٹرمپ کی ڈیبیٹ کے بعد ڈیموکریٹس نومبر کے انتخابات کے لیے پریشان تھے. کیا ڈی این سی سے آپ کو لگا کہ ان کی پریشانی کسی حد تک ختم ہوئی ہے؟
بہت شکریہ اسد اللہ. دیکھیے, جب تک ریپبلکن پارٹی کا کنونشن ہوا تھا تو ایک غیر یقینی صورتحال تھی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر, کیا سرائیاں ہو رہی تھیں. لیکن تب تک جو بائیڈن ریس کے اندر تھے, جب انہوں نے وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جگہ کاملا ہیرس کو نامینیٹ کیا تو ایک دم وہ جو غیر یقینی صورتحال تھی وہ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد جو ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کی ایک پالیٹکس ہے, اگر ہم پچھلی کیمپینز کو دیکھیں, نوجوانوں کا اور لیفٹ لیننگ لبرلز کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو برنی سینڈرز کو کینڈیڈیٹ بنانا چاہتا تھا لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. پھر خواتین جو ہے ووٹرز خاص طور پر, وہ ابھی تک اس مایوسی کا شکار ہیں کہ ہلری کلنٹن صدر نہیں بن پائیں. یہ تمام گروپس جو ہیں وہ ریلی کر رہے ہیں, ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے, کاملا ہیرس کے پیچھے. اور ایک اپ بیٹ قسم کی صورتحال ہے. امیگرنٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کاسٹنگ ووٹ رکھتے ہیں اب امریکہ کا صدر بنانے کے لیے, اور وہ ٹریڈیشنلی ووٹ کرتے رہے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک انکمبنسی کا فیکٹر ہوتا ہے اور اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے اس میں شاید یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا, لیکن اس سے بھی مشکل فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا صرف اکانومی کی وجہ سے یا جو اس وقت مشکلات ہیں ان کی وجہ سے جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 سال کی پریزیڈنسی میں دیکھا ہے, کیا وہ واپس اس ان کی طرف جانا چاہیں گے اور اسی سب کو دوبارہ ایکسپیرینس کرنا چاہیں گے؟
That we still need to see, لیکن ایک چیز میں کاملا ہیرس کی سٹینڈنگ پہ رہنا چاہوں گا کہ آپ کو, آپ سمجھتے ہیں کاملا ہیرس کی جو سٹینڈنگ ہے وہ اس وقت پارٹی میں بہتر ہوئی ہے؟ خاص طور پہ آپ نے بھی ابھی برنی سینڈرز کا اور لیفٹ ونگ کا حوالہ دیا, صدر اوباما بھی ان کی سپورٹ کرتے نظر آئے, کتنی بہتر ہوئی ہے ان کی سٹینڈنگ پارٹی میں؟
دیکھیے, جب جو بائیڈن نے ان کو نامینیٹ کر دیا اور خاص طور پر پارٹی کے پاس کوئی چوائس اس وقت تھی نہیں, ایک طرح سے فورس چوائس تھی کہ وہ اس حکومت کا حصہ بھی ہیں, وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان پالیسیز کو جو اس حکومت نے 3.5 سال میں ابھی تک اختیار کی ہیں ان کو اگر وہ سیل کر پا کر سکتی ہیں اپنے ووٹر کو, کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ پولیٹیکل کمیونیکیشن بنیادی طور پر ہمیشہ اپنے لائل ووٹر کے لیے ہوتی ہے یا اس ووٹر کے لیے ہوتی ہے جو تھوڑا سا فینس پہ کھڑا ہوتا ہے, آپ اس کو اپنی طرف تھوڑا سا کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو پہلے ہی آپ کے مخالف کیمپ میں ہے اس کے لیے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہی نہیں ہے. تو جب پارٹی کے اندر یہ کلیئرٹی آ گئی, اوباماز, پھر اس کے بعد کلنٹنز جو بہت ہیوی ویٹ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر, انہوں نے اپنا پورا ویٹ پش کر دیا. اور آپ اگر دیکھیں تو ایک طرح سے یہ پارٹی اس وقت ٹرانسفارمیشن کے دور سے گزر رہی ہے. سب سے بڑا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ جو بائیڈن یا باقی قیادت جو ہے وہ بہت عمر رسیدہ ہو گئی ہے, وہ نہ فیصلے کر سکتے ہیں نہ شاید اگلے چار سال وائٹ ہاؤس میں وہ گزار سکتے ہیں. کاملا ہیرس خود آئیں, پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے نینسی پیلوسی اسپیکر کے عہدے سے پیچھے ہٹ گئی تھیں اور ان کی جگہ حکیم جعفریز جو ان سے 30 سال چھوٹے ہیں وہ آگے آ گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پارٹی نے جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک فریش اسٹارٹ وہ لے رہے ہیں اور یونائٹڈ ہو رہے ہیں کاملا ہیرس کے پیچھے, وہ ان کے ووٹرز کو ایک طرح سے گیلوانائز کر رہا ہے اور آپ کو وہ ریفلیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے پولز.
یہی میسج انہوں نے کل دیا اور پولز میں بھی شاید یہی ریفلیکٹ کر رہا ہے. ویسا ہم شور آپ نظر رکھے ہوئے ہوں گے جو پولز اب تک سامنے آئے ہیں ان میں کاملا ہیرس کو ٹرمپ پر کچھ سبقت حاصل ہے. صرف فاکس نیوز کا ایک سروے ایسا آیا ہے پچھلے ہفتے جس میں کاملا ہیرس کی مقبولیت جو تھی وہ صدر ٹرمپ سے 1% کم تھی. اس بار ان پولز سے کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نومبر میں کیا ہونے والا ہے؟
دیکھیے پولز ہمیں کسی حد تک تو ایک انڈیکیشن دیتے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کا جو پہلا الیکشن تھا اس میں پولسٹرز کے اندازے جس طرح سے غلط ثابت ہوئے تھے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ انہیں تھوڑا سا محتاط طریقے سے ہمیں ان پر انحصار کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں پولز کے اندر کہ آپ نے سوال کیسے فریم کیا ہے, آپ کا جو سیمپل سائز ہے وہ کیا ہے اور کہاں سے ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جتنے پولز آ رہے ہیں ان میں کاملا ہیرس کو پریڈومیننٹلی ایج حاصل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر. اور یہ چینج ہمیں نظر آیا ہے اس چینج کے بعد جو ڈیموکریٹک پارٹی نے اس فیصلے کے ذریعے لیا. تو اس سے میں یہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ووٹرز کے اندر بھی وہ کلیئرٹی آئی ہے اور وہ ان پولز میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے جو ہمیں ڈیموکریٹک پارٹی کی سوچ اور ان کی نامینیشن کے اندر نظر آئی.
تو نان کمیٹڈ ووٹر کتنا بڑا رول پلے کریں گے اس دفعہ؟
دیکھیے نان کمیٹڈ ووٹر کے متعلق جیسے میں نے پہلے کہا, سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اکانومی, فوڈ آن دا ٹیبل, وہ اس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. اور اس وقت اکانومی کی صورتحال یقیناً پچھلے 3.5 سال میں اتنی اچھی نہیں رہی ہے جتنا عام لوگ چاہتے تھے, اسی لیے شاید ٹم والز کو ٹکٹ پر منتخب کیا گیا ہے وائس پریزیڈنٹ کے لیے, کیونکہ وہ ایک اس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے, وہ اسکول ٹیچر ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے سمجھنا اور اس کے ساتھ الائن کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو سب سے بڑا فیصلہ ہوگا ووٹر کے لیے وہ یہ ہوگا کہ کیا وہ اکانومی کو ترجیح دیتے ہیں یا وہ جو ایک ٹاکسک قسم کی پالیٹکس جس کا پیغام ریپبلکن پارٹی کی طرف سے آتا ہے اور جو پرفارمنس انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 سال میں دیکھی ہے اکانومی کی وجہ سے, اس کی طرف واپس جانا چاہیں گے. میری ذاتی رائے میں یہ کوئی اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا اس ووٹر کے لیے بھی جو فینس پر بیٹھا ہے.
کوئکلی اگر 4 اہم ایشوز پہ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کون سے 4 اہم ایشوز ہوں گے دونوں پارٹیوں کے لیے اگلے الیکشن میں؟
دیکھیے سب سے بڑا تو اکانومی ہی ہوگا. فارن پالیسی کسی حد تک جو امیگرنٹس ہیں ان کے لیے ایک ایشو ہے اور امیگرنٹس جیسے میں نے کہا بہت اہم رول رکھتے ہیں اس الیکشن میں. پھر اس کے بعد جو خواتین ہیں ان کے لیے ابارشن رائٹس اور
اسکات حمل اور فارن پالیسی اور اکانومی.
جی بالکل,
بہت بہت شکریہ اویس سلیم آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
دا بدلون پا وقت کی کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
کې د بیان د ازادي
سرخط چند خبر و مصاحبه این ساعت برنامه روایت امروز. شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان مدنی در واکنش به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر اعتراض کردند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر بیانیه به مناسبت یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم بر روز جهانی بزرگداشت از قربانیان اعمال خشونت‌آمیز مبتنی بر مذهب یا عقیده ابراز امیدواری کرده که مشقت مردم افغانستان به پایان برسد. و هیدربار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان به سرکوبی حقوق بشر و افراد متضرر ادامه میدهند، به همین خاطر نمیخواهند ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر آنها را به خاطر ارتکاب جرایم و تخطی های حقوق بشری مسئول قرار دهد. سحر عظیمی برای شما امروز تقدیم میشه. موضوعاتی که امروز در موردش بحث خواهیم کرد، موضوع قانون امر به معروف و نهی از منکر و توشیحش از سوی طالبان و واکنش هایی که این موضوع داشته، که با آقای ویس ناصری در این بحث در این مورد صحبت خواهیم کرد، و در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان در اروپا، خصوصا بعد از اینکه خبری در رابطه با دستگیری دو افغان به خاطر ارتباط با جرم جنایی و ارتباط با گروه داعش با محترم آقای اجمل سهیل آگاه مسائل استخباراتی امنیتی هم صحبت خواهیم داشت، اما پیش از همه به چند خبر میپردازیم. شماره از جنبش های اعتراضی زنان و فعالان مدنی در واکنش به توشیح قانون امر معروف و نهی از منکر خودخوانده توسط طالبان میگن که حکومت حق تدوین و تصویب قوانین را برای شهروندان نداره، و طالبان در این باره گفتن که وزارت عدلی حکومت طالبان گفته که با نشر اعلامیه هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ هست. وزارت عدلی این گروه هدف این موضوع را آداب با اصول احتساب ذکر کرده و همچنین اضافه کرده که این روش هایی برای تنبیه و مجازات از کسانی که از قانون هم سرپیچی کردن در این شامل هست. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما با نشر بیانیه به مناسبت روز جهانی یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم و روز جهانی بزرگداشت از قربانیان اعمال خشونت‌آمیز مبتنی بر مذهب یا عقیده ابراز امیدواری کرده که مشقت مردم افغانستان با پایان میرسد. در این بیانیه از قول روزا اوتنبایوبا رئیس یونما آمده است که ما از این روزها با یک یادبود خاص و بزرگ برای همه افغانانی که در طی چندین دهه درگیری جانهای خود را یا عزیزان خیش را از دست دادند بزرگداشت به عمل میآوریم و امیدواریم که این رنج با بهره‌مندی کامل از حقوق انسانی آن پایان یابد. و تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر ریچارد بنت گزارشگر شورای حقوق بشر به افغانستان واکنش های جدی داخلی و بین المللی را به دنبال داشته است. الین پرسن مسئول دیدبان حقوق بشر در جنوب آسیا گفته که وضع ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان از سوی طالبان با توجه به بی‌اعتنایی کامل این گروه به حقوق بشر تعجب آور نیست، اما باید عزم بین المللی را برای مستندسازی و پاسخگویی در مورد مجمع مدافعان تخلفات حقوق بشری تقویت کند. دوستای عزیز، قبل از اینکه بحث با دو مهمان عزیز آغاز کنیم، میپردازیم به یک مصاحبه اختصاصی که امروز همکار ما ژیلا نوری با هیدربار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر داشته، که در این مصاحبه گفته که طالبان به سرکوبی حقوق بشر و افراد متضرر ادامه میدن، به همین حال نمیخواهند که ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر آنها را به خاطر ارتکاب به جرایمشان و تخطی های حقوق بشری مسئول قرار دهد. شرح بیشتر این مصاحبه را با هم می‌بینیم، برمیگردیم.
این اقدام طالبان به نظرم یکی از نشانه هایی است که اخیراً ما شاهد آن بوده ایم که طالبان به سرکوبی حقوق بشر ادامه داده و آن را افزایش بخشیدند. این مسئله فکر می کنم تصادفی نیست که در مدت کمی بعد از نشست سوم دوحه این اقدام را کردند، بخاطر که در نشست سوم دوحه طالبان به پیروزی بزرگ رسیدند. طالبان جرأت پیدا کردند و آنها احساس کردند که نباید با کسی مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، همکاری کنند. و آنها در دوحه شاهد بودند که رهبران سازمان ملل متحد به شمول خانم روزمری دی کارلو و منشی عمومی به خاطر برآورده ساختن خواسته های طالبان سر خم کردند و آن را برآورده ساختند. ما دیدیم که در نشست دوحه معضله زنان افغان را نادیده گرفته و جلسات دور ماندند و مسئله حقوق بشر را از آجندای کاری خود به خاطر که طالبان حضور پیدا کنند بیرون کشیدند. به همین خاطر طالبان احساس میکنند که چرا با گزارشگری ویژه کار کنند.
منظر شما همچون اقدام طالبان نشانه از ناکام شدن تلاش های جهانی برای تغییر رفتار طالبان در قبال مردم افغان به خصوص زنان افغان است؟
Yes, I do. I think that the whole international response.
بله، همین طور است. به خاطر که تمام پاسخدهی ها با رسیدگی جامعه بین المللی در قبال بحران در افغانستان، به خصوص بحران حقوق زنان افغان، ناکام شده است. عدم موجودیت هماهنگی، جدیت و در کل قدم های معنادار باعث این کار شده است. ما میبینیم که دیپلمات ها با طالبان صحبت میکنند تا آنها را راضی بسازند که به زنان احترام بگذارند. ما در 3 سال گذشته شاهد این کار بودیم که نتیجه نداده است. ما در سطح بین المللی نمی بینیم که آنها آمادگی برای یک برنامه جدید در قبال این مسئله داشته باشند، که این بسیار نگران کننده است. این برنامه باید شامل تلاش های باشد که طالبان را به خاطر جرایمشان مسئول قرار دهد و شماری از روش های وجود دارد که این کار باید شود، اما نیاز به علاقمندی یا تمایل کشورهای جهان دارد که مسئله حقوق زنان افغان را جدی بگیرند.
طالبا به سرکوبی حقوق بشر و به خصوص زنا ادامه می دهند. به نظر شما بدون حضور همچون گزارشگر چی کسی می تانه که مانع همچون اقدامات در برابر مردم افغان شود؟
نخست از همه ریچارد بنت کار خود را متوقف نمی کند و به کار خود ادامه می دهد. شمار از گزارشگران ویژه هستند که بدون سفر به کشور مربوط به کار خود ادامه می دهند، با آنکه وضعیت مناسب نیست، اما آنها را از کار مانع نمی شود. طالبان باید بدانند که در نهایت آنها با رد کردن ویزای هر کسی را که بخواهند به این معنا نیست که مانع بلند شدن صدای مردم افغان و شریک ساختن معلومات در مورد جرایم آنها در داخل کشور شوند. از سوی دیگر ابزار تکنولوژی این کار را در هر زمان ساده‌تر می‌سازد. دوم چیزی که باید بگویم این است که قدم ها برای مسئول قرار دادن طالبان به خاطر سوی استفاده هایی که انجام می دهند برداشته شده می تواند. محکمه بین المللی جنایی باید اقدام کند و رهبران طالبان را به خاطر جرایم علیه جنسیت یا تبعیض جنسیتی محاکمه کند. در این پیمان 149 کشور شامل هستند که می توانند به محکمه بین المللی عدالت در مورد تخطی از کنونسیون محو خشونت و تبعیض علیه زنان رجوع کنند. ما در کمتر چند هفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میزبان نشستی هستیم که در آن میکانیزم جدید ملل متحد برای جمع‌آوری شواهد جرایم که طالبان در افغانستان مرتکب شده‌اند را بررسی میکند که در پروسه قانونی و پیگرد قانونی از آن استفاده خواهد شد.
شما بدتر شدن وضعیت زنان افغان در حکومت طالبان چطور ارزیابی میکنین؟ گزارش های منتشر شده که زندانهای زنان نشان میده. آیا این تکان دهنده نیست که کسی نتانه تعقیب کنه که چی کسی زندانی شده و چی کسی به قتل رسیده است و گزارشگر ویژه هم در اونجا نباشه؟ نظر شما در این مورد چی است؟
طالبان با برگشت به عرصه قدرت، نهادهای نظارت از حقوق بشر به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان را منحل کردند. این مسئله در همان آغاز مشخص شد که آنها نمیخوان به خاطر اقداماتشان مسئول قرار داده شوند، به این معنا که در جایی که مردم بیشتر از آزار و اذیت آنها متضرر هستند، به خصوص در زندانها، در کل از آنها نظارت نشود، که تنها نظارت نیست بلکه طالبان سیستم عدلی را منحل ساختند. آنها عمدن وضعیت را ایجاد کردند که هر کار را با هر کسی که بخواهند انجام دهند و پیامدی برای آنها نداشته باشد. به همین خاطر باید ما به میکانیزم قانونی بین المللی رجوع کنیم تا طالبان را به نحو مسئول قرار دهند.
دوستای عزیز، دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه روایت امروز. بحث امروز با آقای محترم ویس ناصری در رابطه با صحبت‌های رهبر طالبان در مورد توشیع قانون امر معروف و نهی از منکر و محدودیتی که این موضوع بر افغان‌ها خصوصا زنان ایجاد میکنه آغاز میکنیم. آقای ناصری بسیار خوش آمدین به برنامه. پرسش نخست ما در رابطه با شباهتی است که این قوانین تازه طالبان با دور اول این حاکمیت این گروه در افغانستان داشته، فکر میکنین چرا باید این قانون بعد از 3 سال ورود شدن این افراد به کابل در نقطه زمانی که ما فعلا قرار داریم، با وجود این که آقای بنت هم از حضور در افغانستان ممنوع قرار دادن، باید توشیح شود؟
با عرض سلام ادب اظهار سپاس امتنان بانو عظیمی گرامی خدمت حضور شما، میمان برنامه، همکاران تکنیکیتان و بیننده‌های خوبتان. طالبان بعد از یک توافق ننگینی که در دوحه شکل گرفت و قدرت سیاسی و نظامی افغانستان تسلیم شدند و ماموریت جدیدی را کسب کردند بر بار دوم در سلطنت و حمایت خود رسیدند. اینا با یک افغانستان متفاوت از 1996 مواجه بودند. 20 سال حضور جامعه جهانی و 20 سال سرمایه گذاری های جهان با وجود نواقصی که داشت با حکومت ها و نظام جمهوریت، ولی دستاوردهای هم داشت یک افغانستان متفاوت با یک جمعیت بسیار پیشرفته و با میدیا و مطبوعات بسیار قوی در افغانستان و غیره و غیره وجود داشت. طالب ها در این 3 سال به شکل سیستماتیک کوشیدن و میکوشند تا به مو دوران امارت اول خود با حکومت اول خود بر بگردن. این قوانین را که اینا در 35 ماده و 4 فصل و 114 صفحه نشر کردن، یقینا به اونمو حالت سال 1996 و حاکمیت اول طالبان برمیگرده که گذاشتن ریش اجباری است و مسئله حجاب به شکل بسیار قوی مطرح است و در اونجا گفته شده که تمام بدن زن حجاب است و باید پوشیده شود از روی تا دست و همه چیزها، و همچنان مسئله موسیقی و آلات موسیقی و مسئله من تصویر و حکس و فیلم، چیزایی که در این 3 سال طالبا بود تعمل کردن، هم گزارشگران زن وجود داشت، ولی صدای زن امروز در این گزارش خود و در این قانون جدید خود به اسلام عورت اعلان میکنن. بنان برگشت طالبا به دلیل ظوفهای در جامعه افغانستان است، عکس العمل بسیار ضعیفه که مردها در مقابل ظلم و ستم طالبا و بسته شدن دروازه های مکاتب و مدارس و پانتون ها در مقابل زنا بود. ما فقط شاهد تظاهرات زنا بودیم، مقاومت زنان بودیم، ولی مردان افغانستان در داخل خاموش و گنگ هستند. و 3 سال جامعه جهانی با اینا تعامل کرد. در جلسه 3 دوحه ما دیدیم که آژندا را به خاطر طالب ها تغییر دادن، حمایت قوی امریکا از طالب ها و دیدوادیت ها و رفت آمد های طالب ها در سطح بلند با کشورهای مختلف و چنزمی نشان میده که طالب ها تشجیع شدن و به می ظلم و ستم و اینمی جنایتی که میکنن به نام دین و پلیس مذهبی خود اینا بیشتر تقویه کردن. و در این در حالی که قانون اساسی در افغانستان وجود نداره، قانون به اصطلاح وزارت امر به معروف و نهی از منکر اینا تصویب کردن، به اصطلاح خودشان یک کسی که او جسم بیرو و روح به جسم است او را توشیع کرده. بنابراین طالب ها با توشیع از این و اعلان از این رسما در که من این مطالعه کردم امروز میبینه انسان که همین ظلم و ستم و همین حذف سیستماتیک زنان از جامعه را و حذف تمام نیروهای مخالف خود را به شکل قانونمند میخواین انجام بدن، به خاطر که نه مخالفت در درون افغانستان به او قوت شکل گرفت و نه جامعه جهانی و کشورهای جهان عکس العمل جدی نشان دادن و ملل متحد هم خاموشی اختیار کرده و عقب نشینی میکنه. بنابراین طالبان در حوجی از ظلم، جنایت و خشونت و قساوت قرار دارن و میخواین که به شکل سیستماتیک زنان و مردان افغانستان از صحنه سیاسی بله. افغانستان بردارن.
آقای ناصری، شما اشاره کردین که شباهتی که با قوانینی که امروز توشی شده با قوانینی که در سال 1996 در افغانستان پا برجا بود بسیار نزدیک هست، در موارد بسیار عینی هست در دو قوانینشان. به نظر شما آیا باز هم مردم در افغانستان اکثر عملشان مثل سال 1996 خواهد بود؟ آیا به مقابل تمام این فرمان ها در افغانستان فکر میکنین مردم با توجه به نقص حقوق بشری و گسترده‌ای که بر اساس گزارش ها در افغانستان وجود داره، فکر میکنین مردم تمکین میکنن یا اصلا چاره دیگری هم دارن غیر از تمکین؟
متاسفانه مقاومت ملی در افغانستان بسیار بطی هست. مقاومت مسلحانه مشکلات خود داره. جامعه جهانی و کشورهای در به حساب در میدان افغانستان مسعوف جنگ های نیابتی و رقابتی خود به خاطر جاهای دیگه هست. افغانستان فراموش شده و از مقاومت مسلح و حمایت قاطعی هیچ صورت نمیگیره و مردم افغانستان سرکوب شدن. متاسفانه 8 میلیون انسان جبران افغانستان ترک کردن، میلیون ها وطن ما به شکل فرار از افغانستان قرار دارن، ولی او مقاومت و او مخالفت و او احتجاج ها و مظاهرات در مقابل حاکمیت و حکومت که با تا دندان مسلح است و به گفته آقای ترامپ 85 میلیارد دلار سلاح به دست آورده و با قساوت حکومت میکنه و جلیقه های این تاریخ را با افتخار نشان میتن و همچنان او به حساب امو چیزای زرد را که اینا بم پر میکردن، بنان حاکمیت و حکومتی که با ترور، با اختناق، با خشونت، با انتحار و انفجار به تسلط یافته، مردم افغانستان در مقابل از این خل صلاح هست با مقاومت و مخالفت و تظاهراتی که مردم انجام بدن. وقت ضرورت دارد، شرایط عینی و ذهنی ضرورت دارد. در شرایط کنونی من انتظار کدام عکس العمل جدی و یک قیام ملی را به شکلی که در سریلانکا صورت گیره و در جاهای دیگه صورت گیره یا جهاد افغانستان و مقاومت اول را شکل داد، متاسفانه در شرایط کنونی به دلایل بسیار مختلف هنوز شکل نگرفته و زمان میخواهد.
بله، شما اشاره کردین به توشیح قانونی که از سوی طالبان در حال توشیح شده، قانون که قانون اساسی هنوز در افغانستان ما مشخصا نداریم. از نظر قوانین بین الملل و آنچه شرایط حکومت داری در کشورهای مختلف هست، این موضوع چقدر اصلا میتونه به مردم بتونه تحمیل شوه؟ اگر مردم در قسمت انتخاب زعیمان کشور مشخصا انتخابات برگزار نمیشه یا در بخش جرگه ها قانون اساسی مشخصا بندهایش مشخص نمیشه در اول سی جرگه در مجلس سنا، پس چطور توشیح این قوانین میتونه به مردم اعمال شود در شرایطی که اصلا مشروعیت این حکومت تا کنون اصلا نه از سوی مردم پذیرفته شده نه از سوی جامعه جهانی؟
طالبان نه مشروعیت ملی دارن و نه مشروعیت بین‌المللی، ولی الگوهای زیادی دارن. مثلا قمرهای سرخ در کامبوج و پلپوت توانست که با از بین بردن 2 میلیون انسان در اونجا حاکمیت و حکومت خشونت و استبداد و ایدئولوژی که خود را تطبیق کنند. متاسفانه در بعضی کشورهای دیگه هم، در کوریای شمالی هم ادامه داره این وضعیت. طالب ها با خشونت و استبداد، برخلاف او چیزی که در فقه حنفی میگن، برخلاف فقه حنفی، برخلاف ارزش های دینی، یک قرائت تند مذهبی را، قرائت ناقص مذهبی را مانند خوارج قرن 21 میخواین عملی کنند. به خاطر معامله ها و سازش ها و زدوبند هایی که در دوحه، در قطر، در دفتر سیاسیشان و کمک هایی را که آقای توماس وست و خانم رینای امیری و آقای خلیلزاد و غیره با اینا انجام داد و میته با حکومت های امریکا از اینا حمایت کردن، سلاح و پول و بگرام و همه چیزی برشان گذاشتن و روزمره 8 میلیون دلار امریکا از اینا حمایت میکنه و همچنان در میدان افغانستان به خاطر رقابت با امریکا، روسیه، چین و غیره هم معامله و زدبند با طالب داره. امروز طالب ها بدتر از قمرهای سرخ و پلپات، بدتر از کوریای شمالی و دیکتاتوری های دیگه جهان به استبداد مذهبی انجام میده. در ایران هم یک استبداد مذهبی شکل گرفت، ولی سطح دانش و فرهنگ مردم ایران با ملاهای ایران با ملاهای افغانستان بسیار متفاوت است. بنان استبداد مذهبی با شبه قومی و تعصبات و نفرت قبیله‌ای را که طالب حاکم ساخته در 57 کشور اسلامی سابقه نداشته و مردم افغانستان قربانی یک معامله ننگین بین‌المللی هست که گروه انتحاری و انفجاری طالب بدون از اینکه رعایت کنه مثلا قانون اساسی وجود نداره با مسخرگی میاین و میگن که ما قانون اعتصاب و قانون به حساب امر به معروف و نهی از منکر آوردیم که شلاق ما باید از این قانونمند بر گردن شما بخوره، در حالی که این واقعا توهین به دین، توهین به اسلام، توهین به افغانستان، به فرهنگ و تاریخ و تمدن افغانستان است. ولی جفایی که به افغانستان در 46 سال گذشته صورت گرفته بود، امروز ما در بدترین شرایطش قرار داریم و این یعنی روز بسیار تاریک و روز غمگین و ماتم ملی هست در افغانستان. بله.
تشکر از شما جناب آقای وایس ناصری، تحلیلگر امور سیاسی که در برنامه وقت گذاشته. امیدواریم که در برنامه بعدی از شما بیشتر بشنویم. تشکر. بحث با مهمان دوم ما آغاز میکنیم، آقای اجمل سهیل، آگاه مسائل استخباراتی و امنیتی. موضوعی که در این بحث با ایشان صحبت خواهیم کرد موضوع دو افغانیست که در جرمنی رسما به ارتکاب جرایم جنایی و ارتباط با گروه داعش متهم شدن. جناب آقای سهیل، شما را به برنامه خوش آمدید. میگم خیلی ممنون که وقت گذاشتین و برنامه تشریف آوردین. میخوایم بحث اول در رابطه با حضور این افراد در کشورهای اروپایی از شما باز کنم. فکر میکنن دلیل این که در سالهای اخیر ما شاهد در واقع افزایش رویکرد افرادگرایی در بین مهاجرین افغان در اروپا هستیم، دلیلش چی هست؟
من فکر میکنم که موضوع نه تنها مهاجرین، در کل مبحث رو آوردن اتا شهروندان خود اروپا که زاده اروپا هستند در اروپا بزرگ شدن به گروه های تروریستی رو آوردن. شما شاید از این هستیم که ده ها تن از اینا چه فرانسوی یا آلمانی انگلیسی و اینا به سوریه رفتن، به عراق رفتن و کشورهای مختلف رفتن و در اونجا در زیر سایه به اصطلاح بیرق میتونم بگم خلافت اسلامی مبارزه کردن. یک پرفند تازه آغاز شده. ولی من میخوام که از دو نکته آغاز بکنم، که یکی که چطور تانسته گروه های افراطی و رادیکال و در رأس القاعده و داعش بتونه که افراد جلب و جذب بکنه، یک مسئله. و مسئله دوم این که میخوام بگو بپردازیم که چطور کدام طیف از افراد میرن با این گروه ها جذب میشن و یا شامل از این گروه میشن. در گام نخست ما میدانیم که بیشترین سعی از این گروه های تروریستی با استفاده از سایبر پروپاگاندا یا پروپاگاند سایبری یا اینترنتی هست که ناز استفاده میکنن. البته در سه بخش صورت میگیرد، از اوپن ویب، پرایویت ویب و بعد از مهمتر از سیکریت ویب استفاده میکنه. اوپن ویب شما در جریان از ایستیم که چه یوتیوب هست، چه فرض گوگل هست، مسائل و سادگی قابل دسترسی است، اطلاعات را که اینا دست به دست میکنن. مثلا پرایویت ویب که اینا بین دو فرد مشخص اینا صحبت های صورت میگیرد، اطلاعات تبادل میشن. و بعد ما میریم وارد مرحله سوم که منم سیکرت ویب یا دارک ویب است در اونجا. و مهمتری که فرضاً خود خلافت اسلامی یا داعش اینا یک پلتفرم را در دارک نت ایجاد کردن که این پلتفرم با نام دو ایت یور سلف یا خودتان انجام بدنی است. وقتی شما وارد از این پلتفرم میشین، برای شما آموزش های مختلف کورس های دایره میشه یا کورس های دا وجود داره به طور آنلاین که شما از مرحله آموزش تا به مرحله زیگه یک انسان چطور میتونه رادیکالیزه شما و تا حد این که دست به اقدامات درستی بزن. بعد ما میام مرحله دومه که در راستا یا چطور انسان ها میرن یا افراد از این جامعه میرن جذب از این میشن. بدون شک البته پیشینی از اینا زیاد مهم است که این افراد با کدام پیشینه هستند، از کدام نژاد هستند، از کدام قوم هستند، از کدام منطقه هستند. ولی ما بیشتر با من مسئله نمی‌پرسم که خدا نخواسته مشکل را یا نمی‌خوام که یک مبحث
قضایی حساسیت را با وجود بیارن. بله درست است،
حساسیت را با وجود بیارن. ما می‌خوایم که از ناحیه آغاز بکنم که چطور این افراد وارد از این گروه ها میشن. ما از لحاظ روانشناختی تروریستی یا تروریسم، سایکولوژیکال تروریسم، ما یک اصل داریم به نام کاگنیتیو انفورمیشن پروسسینگ یا پردازش معلومات نفوذی. وقتی شما معلومات را میخوانین میبینین، این چند تا مرحله داره که به نام پرسپشن که شما چطور از کجا معلومات به دست میاره، بعد مرحله اتنشن است که شما کدام نکته رو روش فوکس میکنه، بعد مرحله دیگه که میموری که او رو به ذهنتان یا به خاطرتان میسپارین، بعد دوباره او رو بازگو میکنه، بعد تینکینگ یا فکر کردن است. وقتی افراد میرن یا با عدم یا با فقدان البته پردازش معلومات نفوذی روبرو میشن، اونا میرن وارد مرحله دومه که به نام سایکوپاتی یا منتال دیس اوردر روبرو میشن. کسانی که با منتال دیس اوردر یا میتونم بگویم که با روان پریشی روبرو میشن، اونا درک و احساس را نمی کنن که این افراد یا این اطلاعات که گروه های ترستی در اختیار از این قبل میتن یا توسط شبکه ها از طریق انترنت پخش میکنن تا چه حد دقیق است و تا چه حد دقیق نیست. برزی که ممکن به عنوان معلومات ما تو تا اصل داریم، یکی دانش است و یکی معلومات است. معلومات رو شما میتونید که از هر جا به دست بیارین، ممکن معلومات کامل باشه، ممکن هر کس یک چیز بنویسه.
آقای سهل، بسیار وقت ما کم است، صحبت شما بسیار دقیق و با جزئیات است، اما فرصت کم است. انشاءالله در برنامه بعدی زیاد صحبت میکنیم سر موضوعی که شما برایش از نظر روانشناسی میپردازین. اما اگر خواسته باشیم در رابطه با مشخصا مهاجرین که فعلا در اروپا هستن، افغانهای مهاجری که در افغانستان هستن، و بحث افرادگرایی و اسلام حراسی، دو بحثی که در تقابل با هم قرار داره، فکر میکنین برای حل این مشکل چقدر ما میتونیم درست عمل کنیم و راهکارش چی است؟ تا ختم برنامه 3 دقیقه فرصت دارم، بفرمایید جناب آقای سهیل.
من بازم تاکید میکنم که این مبحث ارتباط نمیگیره با تنها صرف با افغانان، برای که با میتونه هر کس تورست بشه و هر کس وارد این گروه ها بشه. ولی شما میبینین زمانی با افغان ها بیشتر البته از قابل نفوذ هستن، برای این که شما در جامعه میتونین که البته گروه های درستی در جامعه اما شکایت های یک جامعه را برملا میسازن و بعد با افراد را برشان نشان میده که چه شکایت های در جامعه وجود داره. به عنوان مثال فرضاً شما دسترسی کمتر به بازار کار دارین و دومی که با مشکل از این که شما مدارک اسنادتان قبول بشه یا این که شرایط پذیرش شما دشوارتر است نسبت به کشورهای یا مهاجرین که از کشورهای دیگه به طور مثال در اروپا و آلمان و برخی از کشورهای دیگه اروپایی ممکن از اوکراینی ها ساده تر باشه و این که مسائل از این دست میتونه که گروه های تروریستی را نشانه گیری بکنه و مهاجران بگوید که ببینید که این چنین تفاوت وجود داره و برای ازی که شما این تفاوت را از بین ببرین با ما بپیوندین و ما میتونیم که این تفاوت را از بین ببریم، بنابراین با ما همکار باشه. این مسئله وجود داره. مسئله دومی که در این راستا وجود داره این هست که گروه های یا دولت هایی که در اروپا وجود داره، اونا اما میتونم بگم یا ریسک یا تهدید را با دو بخش تقسیم میکنه، تهدید دور و تهدید نزدیک. برای اونا تهدید نزدیک اوکراین است و بنابراین مسئله اوکراین زیاد برشان ارزش داره به جای اینکه تهدید تروریسم را، چون فکر میکنن که تروریسم و تهدید از ناحیه افغانستان و یا تروریسم وجود می اون مال ها از اروپا دور است، بنابراین تمرکز از اونا بیشتر در این قسمت است که این فرصت را برای گروه های تروریستی ایجاد میکنه که اونا با سادگی سازگیری بکنه.
ممنون آقای اجمل سهیل، آگاه مسائل سیاسی با مزرد مسائل امنیتی و استخباراتی که به برنامه وقت گذاشتین با ما بودین. تا اینکه دوستای عزیز دوباره در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. برنامه استاس و غگ یا صدای شما تا دقیق بعد آغاز خواهد شد.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات.